در صبحانه با خبر امروز.
All in all, I believe that it was a positive and constructive meeting.
پایان دور اول مذاکرات وین و ابراز خوشبینی محتاطانه حاضران در آستانه گفتگوهای چهارشنبه. ایران همچنان بر حسب همه تحریم‌های آمریکا اصرار دارد. چراغ سبز ایران و آمریکا یا دیپلماسی واکسن، رفع توقیف نفتکش کره‌ای و ورود واکسن‌های ساخت کره به ایران همزمان با مذاکرات وین. ناخشنودی اسرائیل از مذاکرات وین، رئیس موساد در راه واشنگتن، نتانیاهو میگوید خود را به توافق با ایران متعهد نمی‌دانیم. و ابهام درباره تصویب دور تازه قرنطینه در ایران در نتیجه افزایش شدید آمار مبتلایان و قربانیان کرونا. کمبود تخت‌های بیمارستانی باعث راه اندازی کلینیک‌های سرپایی در پایتخت شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. دومین نشست حضوری کمیسیون برجام در وین دیروز در حالی به پایان رسید که گرچه جزئیات چندانی از گفتگوها منتشر نشده، اما طرف‌های حاضر در مذاکرات به شکلی تلویحی ابراز خرسندی کردند. در آستانه این جلسه، عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در این نشست از بروز نشانه‌های حاکی از آمادگی آمریکا برای برطرف کردن همه تحریم‌ها خبر داد. در حالی که رسماً اعلام شده که گفتگوها چهارشنبه آینده و در سطح معاونان پیگیری خواهد شد، اما آقای عراقچی پس از نشست دیروز تأکید کرد که تهران تنها در صورت مشاهده عزم جدی سیاسی در طرف مقابل مذاکرات را ادامه خواهد داد. اما پافشاری آقای عراقچی بر رفع همه تحریم‌ها در حالی است که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی ژاپن مقاومت آمریکا از برچیدن کامل تحریم‌ها را مانع اصلی پیشرفت دانسته بود. در روزهای اخیر آمریکا بارها از احتمال رفع تحریم‌های ناسازگار با توافق اتمی برجام با هدف کمک به احیای توافق سخن گفته. آیا در این گفتگوها می‌تواند به نوعی از همگرایی بین تهران و واشنگتن منجر شود؟ گزارش نازآفرین مرزا خیری را ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
گرچه هیئت‌های شرکت کننده در نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام میگویند مذاکره ها پیشرفت داشته، اما هیئت ایرانی همچنان بر لغو تمام تحریم ها اصرار دارد. از سوی آمریکا هم نشانه ای از قبول این شرط دیده نمی شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در توییتی گفته که تمام تحریم های دولت دونالد ترامپ ضد برجام بودند.
ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه می کند. ایالات متحده که این بحران را موجب شده باید ابتدا به پایبندی کامل بازگردد. ایران پس از راستی آزمایی سریع اقدام متقابل خواهد کرد. تمامی تحریم های ترامپ ضد برجام بودند و باید رفع شوند، بدون توجه به تمایزات و نامگذاری های بیمنطق و خودسرانه تحریم ها.
این موضع مقام های ایران از سوی چین هم حمایت می شود. نماینده چین در وین به دنبال این نشست گفت که مشکل اصلی تحریم های آمریکاست.
So it's our firm belief that US, if they are serious.
اعتقاد راسخ ما این است که اگر ایالات متحده در بازگشت به برجام جدی باشد، باید در مرحله نخست تمام تحریم ها علیه ایران و کشورهای ثالث را لغو کند. تحریم هایی که ممکن است متأثر از تحریم های اولیه یا ثانویه باشند.
Be lifted. May it concern the primary sanction or the secondary sanction.
چین یکی از این کشورهای ثالث است. پکن که با امضای سند همکاری‌های 25 ساله با تهران حالا از لحاظ راهبردی به این کشور نزدیک‌تر شده، در مواردی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تنبیه شده است. آمریکا اما می‌گوید که تنها لغو تحریم‌های مرتبط با برجام را بررسی خواهد کرد. آنچه که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید واشنگتن با آن مشکلی ندارد.
درباره تحریم ها نکته‌ای که قبلا بیان کردم همچنان به قوت خود باقی است. ما آماده ایم اقدامات لازم را برای بازگشت به تعهدات برجام انجام دهیم، از جمله از طریق لغو تحریم های مغایر با این توافق.
با وجود آنکه پس از نشست وین در بیانیه هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام نشانی از دشواری در این گفتگوها نیست، اما هیئت‌های اروپایی به رسانه‌ها گفتند که تهران از همون ابتدای جلسه با سرسختی در حال چانه‌زنی بوده. حالا هم نمایندگان اتحادیه اروپا در مقام ریاست این نشست‌ها و همچنین اعضای 4+1 در تلاش برای یافتن راهکاری فنی برای احیای برجام هستند، با تشکیل دو گروه کاری در سطح کارشناسان که وظیفه آنها تهیه فهرست تحریم هایی است که ایالات متحده لغو خواهد کرد و همچنین محدودیت های هسته‌ای که ایران اعمال خواهد کرد. اما اگر این مذاکره های ادامه دار حتی به بازگشت دو طرف برجام منجر شود، واشنگتن میگوید این تازه آغاز راه برای گفتگوهای جامع‌تر با تهران خواهد بود.
باز هم تکرار میکنم که این مذاکره ها راهبردی نیست و تا اندازه زیادی به این دلیل است که نقطه پایان راهبرد مورد نظر معلوم است. این همان چیزی است که ما آن را تعهد در برابر تعهد نامیده ایم. گفتگوهایی که در وین جریان دارد درباره شیوه رسیدن به آن نقطه است.
برخی منابع دیپلماتیک میگویند که اگر تهران و واشنگتن تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به توافق نرسند، عاقبت این مذاکره ها نامعلوم خواهد بود. آن هم در شرایطی که بر اساس قانون مجلس ایران اگر تحریم ها تا کمتر از 2 ماه دیگر لغو نشوند، بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران محدود و غنی سازی ها در این کشور بدون محدودیت خواهد شد، موضوعی که گره مذاکرات را سخت تر خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همین موضوع رو با دامون گوریز به بحث می‌گذاریم، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، مقامات جمهوری اسلامی اصلی ترین مانع در پیشبرد مذاکرات احیای برجام رو مقاومت آمریکا در برابر لغو تحریم ها عنوان کردن. آمریکا هم گفته تحریم ها هنوز مؤثرترین ابزار در مقابل ایرانه. با این تفاسیر آینده مذاکرات رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. هفته‌ای که گذشت هفته مهمی بود، به خاطر اینی که در این هفته در عمل تعیین شد که مشکل سر کجا هست. حالا غیر مستقیم در هتل دیگری و اینها، اونا جزئیاتشه، ولی مشکل تعریف شد، یعنی صورت مسئله تعریف شد. و صورت مسئله در حال حاضر این هستش که آیا تعلیق تحریم های ترامپ مد نظر هست، چیزی که موضع تهرانه، یا تعلیق تحریم های ناسازگار با برجام که این موضع سیاسی واشنگتن هست. در نهایت به هر شکلی که این دو پیش بره و هفته آینده احتمالاً چشم اندازش این هست که در مورد این دو نگاه مختلف، تعلیق تحریم های ترامپ یا تعلیق تحریم های ناسازگار با برجام، در مورد این موضوع بحث فنی انجام بشه و در نهایت این مباحث به سمت منافع تهران در حال حرکته و این نکته مهمیه که نتیجه این مذاکرات به نفع تعلیق تحریم هاست به هر شکل و این به نفع تهرانه و بعد اون وقت تهران میتونه برگرده به تعهدات هسته‌ای خودش. ببینید در یک نگاه کلانتر خانم ملکی، دولت آقای بایدن سر کار اومده که ریلگذاری دیپلماسی سازش رو دنبال بکنه، برعکس دولت آقای ترامپ که به دنبال دیپلماسی تسلیم جمهوری اسلامی بود. طبیعتاً برای این سازش تعلیق تحریم ها مهمترین ابزار دست آقای بایدن.
به هر حال این تحریم ها تحریم هایی نیستش که یک جانبه بخواد برداشته بشه از سوی دولت آقای بایدن، به خاطر اینکه به هر حال سنا هم نقش موثری در این موضوع داره و مقامات آمریکا بارها اعلام کردن که نمیشه و نباید تمام تحریم ها برداشته بشه. ایران میگه باید گام به گام، ایران میگه گام به گام هم نباید برداشته بشه، باید همه تحریم ها برداشته بشه. آیا واقعا این قابل اجراست؟
تحریم هایی رو که در خصوص تحریم های ترامپ شناخته میشه، یعنی موضع سیاسی ترامپ که تهران که عرض کردم خدمتتون، اینها با یک امضای آقای ترامپ عملی شد و قطعا اگر آقای بایدن اراده شو داشته باشه میتونه خیلی از اینها رو برداره. مسائل تحریم‌های حقوق بشری یا تحریم‌هایی که به تروریسم هم برمیگرده به همین شکل. اگر اراده باشه که به نظر من این اراده در واشنگتن وجود داره، تعلیق این تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌های ترامپ به زن تهران عملی خواهد شد و عملی هم میشه. نتیجه این کار رو میتونیم ما بهترین کار خانم ملکی این هستش که برای سنجش عرض بنده نتیجه رو شما بسنجید از نوع واکنشی که چینی ها با امضای این تفاهم نامه انجام دادن و همچنین صحبت هایی رو که الان روس ها انجام میدن، به خاطر اینکه به نوعی ولوله افتادن به خاطر سرمایه گذاری های بیشتر و با جمهوری اسلامی در ایران، به خاطر اینکه این چشمانداز رو میبینن که تحریم‌های بانکی و بقیه تحریم‌ها تعلیق بشه. به خاطر همین کنگره مهمه، سنا مهمه، ولی این قدرت رو رئیس جمهور در امریکا داره. همونجوری که با یک امضا فرمان اجرایی آقای ترامپ تحریم‌ها اعمال شد، همونجوری هم تعلیق بشه.
آقای گوریز، اشاره کردید به سمت منافع تهران در حال حرکت هستش این مذاکرات، بر چه مبنا، بر چه پایه و اساسی شما اینا رو اشاره میکنید؟ خیلی کوتاه لطفاً.
چون که تعلیق تحریم ها به نفع جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی فقط کافیه که خودش رو با تعهدات برجامی در عمل واکنش نشون بده و تحریم ها برداشته بشه، در صورتی که تا 4 سال پیش نفوذ منطقه‌ای، پیشرفت برنامه هسته‌ای و به خصوص برنامه موشکی در ایران خیلی بیشتر جلو رفته. و اگر آقای بایدن تحریم‌ها رو تعلیق بکنه که خواهد کرد به گمان من، اون وقت دیگه چه ابزاری در دستش خواهد بود برای اینکه بخواد برجام رو گسترش بده یا وارد مذاکرات آینده بشه؟
تامون گردیس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. درست در آستانه جلسه دیروز دیپلمات‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین، یک نفتکش کره‌ای که حدود 3 ماه پیش از سوی نیروهای سپاه پاسداران توقیف شده بود، رفع توقیف و راهی سئول شد. چند روز پیش از آن اولین محموله واکسن‌های آسترازنکا ساخت کره جنوبی به ایران رسیده بود. واکسن‌هایی که به نظر با موافقت آمریکا و در مقابل بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در کره به تهران ارسال شد. آیا این تحولات را باید به عنوان نشانه‌هایی از نزدیکی تهران و واشنگتن به توافقی تازه تفسیر و تعبیر کرد؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
صبح روز گذشته و پس از 3 ماه توقیف، نفتکش کره‌ای هانکوک کمی آزاد شده و با ناخدا و 12 خدمه بندر عباس را ترک کرد. کمی بعد سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی را زمین ساز نگاه مثبت دادستان برای صدور دستور آزادی کشتی عنوان کرد. ساعتی بعد دفتر نخست وزیر کره جنوبی اعلام کرد چانگ سای کیون نخست وزیر این کشور روز یکشنبه سفری 3 روزه به ایران خواهد داشت. سفری که خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی محور آن را گفتگو برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران اعلام کرد. همه اینها همزمان بود با پایان گرفتن دومین دور از مذاکرات حضوری ایران و قدرت‌های جهانی در وین، مذاکراتی در تلاش برای حفظ و احیای برجام. 15 دی ماه سال گذشته در اوج مناقشات تهران و سئول پیرامون 7 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، سپاه پاسداران خبر از توقیف نفتکش هانکوک کمی داد.
این شناور از بندر الجبل عربستان به سمت فجیره امارات در حال حرکت بود که با توجه به آلودگی هایی که ناشی از مواد شیمیایی داشت منجر به توقیف شناور شد.
ادعای ایجاد آلودگی کشتی هانکوک کمی از طرف شرکت صاحب کشتی و دولت کره جنوبی رد شد و سئول جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتن کشتی نفتکش در برابر دارایی های بلوکه شده متهم کرد.
موضوع کشتی یک موضوع کاملا فنی هست و موضوع پول های ایران یک موضوع فیما بین ما و کره هستش و اساسا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن.
با این حال وقتی هفته بعد قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی برای مذاکره پیرامون وضعیت کشتی توقیف شده به ایران آمد، طرف مذاکره رئیس کل بانک مرکزی ایران بود.
من تاکید کردم به قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی و تاکید کردم که این منابع ملت ایرانه و شما نمیتونید با شوخی بکنید.
آزادی نفتکش کره‌ای در حالی اتفاق افتاده که چند روز پیش اولین محموله واکسن‌های آسترازنکای ساخت کره جنوبی به ایران رسیده بود. همزمان با جلسات دیپلمات‌های ایران و قدرت‌های جهانی در وین، در حالی که به نظر می‌رسد ارسال واکسن‌ها با موافقت آمریکا و در مقابل بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کره بوده باشد، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید از پیگیری وضعیت زندانیان آمریکایی در ایران گفته است. آیا دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران دستاوردی فراتر از آزادی نفتکش کره‌ای به همراه خواهد داشت؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما همه از بروز نشانه‌های مثبت در گفتگوهای وین راضی و خوشنود نیستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فاصله دو نشست حضوری هفته گذشته صراحتاً اعلام کرده که در صورت توافق آمریکا با جمهوری اسلامی کشورش را متعهد به آن نخواهد دانست. همزمان اعلام شده که رئیس سازمان موساد برای رایزنی با مقام‌های امنیتی آمریکا درباره ایران عازم واشنگتن خواهد شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر ما شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام هستیم.
سخنان رئیس جمهوری ایران درباره روند احیای توافقنامه‌ای که دولت پیشین آمریکا از آن خارج شد. توافقنامه‌ای که از هفته پیش مذاکرات اولیه برای احیای آن در وین پایتخت اتریش در جریان است. موضوعی که نگرانی اسرائیل مخالف سرسخت این توافق را در پی داشت.
اسکم گرینی میران
توافق هسته‌ای با ایران که مجوزی بین‌المللی برای توسعه زرادخانه بمب‌های اتمی این کشور را صادر کرد، بار دیگر روی میز قرار گرفته. اما تاریخ به ما آموخت که چنین توافق‌نامه‌هایی با چنین رژیم‌های تندرویی هیچ ارزشی ندارد.
روند احیای توافق برجام با روی کار آمدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. دولت جدید آمریکا معتقد است توافق هسته‌ای با تعدیلات احتمالی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.
باید بگویم تیم مذاکره کننده ما با درک بهتری برای وضع نقشه راه و منظور رسیدن به یک راه حل دست یافت. راه حل تا ایران به تعهدات خود به توافق پابند شود و ایالات متحده نیز تعهدات خود را به توافق اثر گیرد.
به نظر می رسد تهران هم از روند جاری راضی باشد و آن را مسیری برای بهبود شرایط اقتصادی در صورت رفع تحریم ها می داند.
اگر طرف مقابل ما یعنی آمریکا جدیت و صداقت از خودش نشون بده، همین دوتا بیشتر نمیخوایم. ما جدیت کافی، صداقت لازم اگر از خودش نشون بده، به نظر من در یک زمان کوتاهی میتونیم ما مذاکره کنیم.
اما گویا اسرائیل قصد دارد برای جلوگیری از توافق ابتدا با واشنگتن گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی قرار است یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل طی چند روز آینده برای دیدار با مقام‌های ارشد کاخ سفید به واشنگتن سفر کند. نخستین سفر یک مقام عالی رتبه اسرائیلی به آمریکا پس از روی کار آمدن جو بایدن. اسرائیل همچنین تهدید به مقابله یک جانبه می‌کند.
گام لیدیدنو اتوبین بیوتر انی عمر.
حتی به بهترین دوستانمان میگویم اجازه ندهید اشتباهی رخ دهد. توافق با ایران میتواند راه را برای دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای، سلاحی که به وسیله آن ما را تهدید به نابودی میکند، هموار کند. هیچ چیز نمیتواند جلوی مقابله ما را با کسانی که دنبال نابودی ما هستند بگیرد.
لمنوع میمیش خطر لاشمیدنو.
در روزهای گذشته اسرائیل مواضعی در نزدیکی دمشق، پایتخت سوریه را که گفته می شود متعلق به نیروهای ایرانی است، بمباران کرد. این کشور همچنین متهم است که به کشتی لوجستیکی نظامی ساویز متعلق به سپاه پاسداران در تنگه باب المندب حمله کرده. حمله‌ای که گفته می شود در تلافی حملات ایران به شناورهای اسرائیلی صورت گرفته. اسرائیل اما همچنان معتقد است که توافق‌ها نمی‌توانند جلوی فعالیت‌های اتمی و همچنین منطقه ایران را بگیرند و در صورت نیاز به مقابله جدی با آنچه تهدید تهران می‌خواند منتظر همراهی متحدانش یا چراغ سبز آنها نخواهد شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با اوجگیری دوباره شیوع کرونا در ایران و افزایش شدید تعداد مبتلایان و قربانیان، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه بیشتر نقاط کشور و تعطیلی 2 هفتهی بازار تهران خبر داد. همزمان کمبود تخت‌های بیمارستانی برای بستری بیماران کووید 19 باعث ایجاد کلینیک‌های سرپایی کرونا در پایتخت شده. سیاست‌های مبهم و غیر منسجم حکومت در مقابله با بحران کرونا و از جمله ضعف بسیار شدید در زمینه واکسیناسیون انتقادهای فراوانی را برانگیخته. بیشتر صحبت خواهیم کرد، پیش از آن اما گزارشی از مهدی طاهباز.
اعلام تعطیلی 10 روزه کل کشور و 2 هفتهی بازار تهران در پی وضعیت قرمز و نارنجی 80% شهرهای ایران.
بر اساس رنگ‌بندی از شنبه به مدت 10 روز سراسر کشور داره تعطیل میشه. ما میدونیم برای مشاغل آسیب میبینن، بالاخره خیلی ها تحت فشار قرار میگیرن، ولی واقعا چاره ای نیست.
با اعلام تعطیلی تمامی 257 شهر کشور که در وضعیت قرمز هستند، تنها مشاغل گروه 1 در این شهرها اجازه فعالیت دارند. مشاغل گروه 1 شامل فروشگاه ها و مراکز توزیع مواد غذایی، مرکز بهداشتی، داروخانه ها، کارخانه های تولیدی و مراکز صنعتی و معدنی، رسانه های مکتوب و اینترنتی، فعالیت های پستی و مخابراتی، حمل و نقل عمومی کالا و مسافر می شوند. بر این اساس اصناف و مشاغلی که در این مدت محدودیت ها را رعایت نکنند به مدت 2 هفته پلمب خواهند شد. ممنوعیت ورود خودروهایی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی هم ادامه خواهد داشت. افزایش آمار ابتلا به کرونا در روزهای گذشته عمدتاً نتیجه تجمعات و ترددهای شهروندان به مناسبت نوروز بود. در ماه‌های اخیر بارها کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره اوجگیری کرونا در صورت عدم محدودیت نوروزی هشدار دادند، ولی دولت تنها به توصیه به شهروندان بسنده کرد. از سوی دیگر کمبود واکسن و نحوه توزیع آن در کشور باعث انتقاد رئیس سازمان نظام پرستاری ایران شده است. محمد میرزا بیگی ضمن اعلام خبر ابتلای 80,000 پرستار به کرونا و جان باختن 110 تن از آنها طی 14 ماه گذشته از آنچه بی‌عدالتی در روند توزیع واکسن کرونا در کشور خوانده انتقاد کرده و ادعا کرده که وزارت بهداشت 45 هزار واکسن را به نام نظام پزشکی به یک سازمان دیگر تحویل داده است. ایران در روند واکسیناسیون علیه کرونا در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار دارد و بر اساس آمار حد اکثر کمتر از 0.2% از جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. با این حال حسن روحانی وعده خرید و واردات واکسن را مجدداً مطرح کرده.
بر ما مقدم و اولا بر مسئله واکسن نیست. هر جا واکسن باشه ما بلافاصله پولش تعمیم میکنیم، خریداری میکنیم، وارد کشور میکنیم.
تعلل ایران در سفارش واکسن کرونا و همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی انتقادات گسترده‌ای را در چند ماه گذشته در پی داشته. به نظر می‌رسد برای واکسیناسیون گسترده ایرانیان امید مسئولان بهداشتی به واکسن‌های تولید داخلی و یا تولیدات مشترک با دیگر کشورها بسته شده. طی هفته‌های گذشته بدون ارائه جزئیات خبرهایی در مورد آغاز تولید و تست چندین واکسن مختلف در داخل کشور منتشر شده. حالا علاوه بر خبرهای مبنی بر تولید مشترک واکسن اسپوتنیک روسیه، صحبت‌هایی از تولید مشترک واکسن ژاپنی کرونا نیز به میان آمده.
واکسن اسپوتنیک روسیه هم مثل آنستوپاستور فناوریش از روس به یکی از شرکت‌های داخلی منتقل میشه و در ایران تولید میشه. اول هم همون به شکل پر کردن. یه واکسن هم اخیراً اضافه شده که باز اون هم از ژاپن هست و اون هم فناوریش به داخل منتقل میشه. این دوتا هر دو نوع ترکیبن.
تا اینجا مجموع واکسن‌های کرونایی وارد شده به ایران با احتساب محموله 700 هزار دوزی آسترازنکا از سبد کوواکس به کمتر از 1,700,000 دوز میرسد. این در حالی است که برای واکسیناسیون کامل ایران دست کم به بیش از 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه آرش علایی ما رو همراهی خواهد کرد، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی گفتن که فناوری یک واکسن از روسیه و یکی از ژاپن قراره به ایران وارد بشه و به صورت مشترک تولید بشه. پیشتر خبری از واکسن ژاپنی نبود. حکایت این واکسن چیه؟
نکته مهم اینه که ما بدانیم که اطلاعات کامل نیست. یعنی وقتی که مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنند یک واکسن از کوبا میاد، یک واکسن از چین میاد، یک واکسن از روسیه یا ژاپن، اعلام نمیکنند این کدام واکسنه، مورد تحقیق در کدام مرکز علمی قرار گرفته که ما بتونیم تحلیل کنیم. مثلا در رابطه با واکسن روسی، اگر منظور واکسن اسپوتنیک 5 که این راستی آزمایی شده و این یک خبر خوبه، ولی اگر نوع جدیدی از واکسن روسیه ما خبر نداریم. در ژاپن هم ما میدانیم تحقیقات خیلی زیادی داشت انجام میشد، به خاطر اینکه امسال المپیک در ژاپن با توجه به اینکه به تعویق افتاد خیلی رویداد مهمی بود و ژاپن نه تنها اکتفا کرد به تحقیقات خودش، بلکه واکسن فایزر، واکسن مادونا و واکسن آسترازنیکا رو کوشش کرد که در دسترس باشه برای مردم. پس مهم اینه که کدام واکسن ژاپنی و توسط کدام مرکز تحقیقاتی این مطالعات اولیه انجام شده. از طرف دیگه ما بدانیم برای بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در واکسن کار میکنن، ایران یک کشور خیلی عالی خواهد بود برای راستی آزمایی مرحله سوم بالینی. پس میتواند ایران به پژوهش‌های آنها کمک بکنه، به خاطر اینکه شیوع بیماری در ایران زیاده و وقتی که این واکسن‌ها میخوان راستی آزمایی مرحله بالینی را انجام بدن باید در کشورهایی باشه که شیوع بیماری زیاد باشه.
آقای دکتر، اشاره کردید به عدم شفافیت مقامات ایران. تا همین چند هفته پیش مقامات جمهوری اسلامی میگفتن که همه چی آرومه و تحت کنترل. چه شد که الان موازشون تغییر کرد و خواستار تعطیلی همه کشور هستن؟
دقیقاً این نکته‌ایه که وقتی که ما بارها تاکید کردیم که سیاست‌های مربوط به کووید بیشتر سیاست زده شده تا نگاه علمی، یعنی تناقضات هم در اجرا بوده، هم در تصمیم گیری و حالا هم در اعلام. یعنی اینکه ما بروز بیماری، دو تا واژه داریم در اصطلاح همه‌گیری شناسی، یکی بروز بیماری، یکی شیوع بیماری. ما اگر نگاه کنیم به عددها و رقمها، درسته که تعداد افرادی که به تازگی تشخیص میشوند زیاد شده، ولی مرحله های بیماری هیچ فرقی با پیک های قبلی نکرده، ولی نگاه مسئولین نگاه دیگری شده. یعنی اینکه مدت ها پیش وقتی که کارشناسا اعلام میکردن که شما باید زودتر کشور قرنطینه کنید، بنده شخصا در برنامه های شما مکرر گفته بودم که نقطه قرمز و زرد و نارنجی و سفید نداریم، همه کشور قرمزه و باید کل کشور 4 تا 6 هفته به قرنطینه بره و ترددها و اماکن بسته بشن. گوش ندادن. حالا به نظر میرسه که نزدیک به انتخابات داره میشه، آقای دولت آقای روحانی و وزیر محترم بهداشت میبینن که دیگه باید این صندلی ها رو ترک کنن، توی جلو حرکت کردن و دارن خیلی نگاه میکنن که واقعیت هایی که وجود داره رو بگن و یک سری کارهای اجرایی که باید طی یک سال گذشته انجام میدادن نکردن رو شروع بکنن به صحبت کردنش.
آقای دکتر خیلی کوتاه لطفاً، چطور یک سری از کشورها مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی تاجیکستان تونستن این رو به سرعت کنترل کنن؟
ببینید، این همون نگاه علمه، یعنی کشورهایی که به علم نگاه کردن، باور کردن و سیاست منسجم داشتن، سیاست زده نشدن، در دو گروه قرار میگیرن. کشورهایی که به علم گوش دادن و سیاست منسجم انتخاب کردن، مانند چین، مانند کره جنوبی، سنگاپور موفق عمل کردن. کشورهای کم درآمد مثل تاجیکستان که با درآمد کم موفق عمل کرده و از اول ژانویه، یعنی بیش از 2 ماه بیمار نو نداره، ولی من. کشورهایی که سیاست زده، نگاه سیاسی کردن و به علم تکیه نکردن، مانند برزیل در چند ماه گذشته، آمریکا و سایر کشورها دچار مشکل شدن و هنوز هم مشکل رو نتونستن حل کنند، مانند ایران. پس ما دو گروه کشورهایی داریم که کشورهایی که به علم اقتدا کردن و سیاست‌ها رو منسجم و متناسب انتخاب کردن موفق شدن، ولی کشورهای دیگه موفق نشدن، که ایران هم جزء کشورهایی است که موفق نبوده.
آرش علایی ما رو همراهی می‌کرد، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. اما در حالی که تاکنون نزدیک به 750 میلیون دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده، به نظر تا عبور از این بحران هنوز فاصله زیادی داریم. در بسیاری از نقاط جهان از جمله برزیل، هند، لهستان، فرانسه و چندین کشور دیگر آمار ابتلا بار دیگر رو به فزونی گذاشته. عدم تناسب در توزیع واکسن در کشورهای مختلف هم باعث نگرانی‌های زیادی شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
جولانگاه تازه کرونا، برزیل،
جایی که 90% ظرفیت بعضی بیمارستان‌ها و به خصوص بخش‌های مراقبت‌های ویژه به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده. مشکلی که حالا سیستم درمان این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کرونا از ابتدای همه‌گیری بیش از 345,000 قربانی در این کشور به همراه داشته است. بیش از 4,000 نفر فقط در 24 ساعت گذشته جان باختند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تاکنون از مرز 13 میلیون نفر عبور کرده است. با روندی که ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور طی می‌کند، برزیل رفته رفته به کانون اصلی کرونا در جهان تبدیل می‌شود. به خصوص با توجه به واکسیناسیون گسترده در ایالات متحده. گونه‌های جهش یافته ویروس کرونا که از قابلیت سرایت بالاتری برخوردارند، به خصوص گونه‌ای که از جنگل‌های منطقه آمازون نشأت گرفته و سوء مدیریت رئیس جمهوری این کشور ژایر بولسونارو از عوامل اصلی افزایش شیوع کرونا در این کشور هستند. آقای بولسونارو با وجود تعداد بالای مبتلایان همچنان با محدودیت فعالیت کسب و کار و تردد مخالف است و میگوید محدودیت‌های قرنطینه‌ای فقرا را فقیرتر می‌کند. او در ابتدای همه‌گیری هم ویروس کرونا را با ویروس سرماخوردگی مقایسه کرده بود. ماه پیش هم خطاب به مردم کشورش گفته بود نق نزنید. اواخر سال گذشته هم واکسن‌های کرونا را زیر سوال برد و گفت اگر به تمساح هم تبدیل شوید مشکل خودتان است. واکسیناسیون در این کشور به کندی پیش می رود. منتقدان آقای بولسونارو می گویند او فرصت‌های زیادی را برای خرید میلیون‌ها واکسن از دست داده است. در هندوستان، دومین کشور پرجمعیت جهان، هرچند تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از برزیل است و محدودیت‌ها هم جدی‌تر، اما کووید 19 روندی صعودی پیدا کرده و موج دوم کرونا در حال خیز برداشتن است. از اول ماه آوریل در این کشور به طور متوسط در هر شبانه روز 90,000 مورد کرونایی تشخیص داده شده است. در روزهای گذشته بیش از نیمی از ایالت‌های این کشور با کمبود واکسن مواجه شدند. اما در آن سوی اقیانوس در قاره سبز و در کشور اسپانیا روز جمعه هزاران نفر از افراد بالای 65 سال واکسن آسترازنکا دریافت کردند. واکسنی که در هفته‌های گذشته جنجال آفرین شده است. نگرانی درباره احتمال ارتباط موارد نادر لختگی خون با این واکسن باعث شده تا بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده این واکسن را متوقف یا محدود کنند. به گزارش وزارت بهداشت بریتانیا در این کشور بعد از تزریق 20 میلیون دوز واکسن آسترازنکا 79 مورد لختگی خون در مغز و 19 مورد مرگ گزارش شده است. با این حال در قیاس با بسیاری از داروها نظیر قرص‌های ضد بارداری که در اروپا پرمصرف هستند، آسترازنکا در تعداد کمتری از مصرف کنندگان لختگی خون به وجود آورده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی همراه با بنیامین صدر.
ملکی روز گذشته پاسخ کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به پرسش یک کاربر توییتر مبنی بر اینکه چنانچه واکسن ایرانی کرونا تولید بشه آیا برای تایید به یک سازمان معتبر بین‌المللی هم معرفی میشه یا نه، و آقای جهانپور پاسخ داده بود که اجباری نیست شما نزن، در بین کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت، به خصوص توییتر، و خیلی از کاربرها به موارد مشابه قبلی از جمله پاسخ یک دیپلمات جمهوری اسلامی به یکی از مخالفان حکومت در وین اشاره کرده بودند که در پاسخ به پرسش‌های درباره توافقنامه 25 ساله با چین و سهم ایران از خسر پاسخ داده بود که برو گم شو به این مخالف جمهوری اسلامی، و موارد مشابه قبلی هم از طرف کاربرها مطرح شده، از جمله اینکه یک شخص منتسب به جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی ایران خطاب به کسانی که از وضع موجود ناراضی هستند گفته که اگر دوست ندارید میتونید جمع کنید و برید جایی که رفاه اشتباه هست. خیلی از کاربرها با بیان این در واقع عبارت هایی که از سوی مقام های مسئول و در مواجهه با پرسش و انتقاد و مخالفت منتقدان مطرح میشه توییت کردن از جمله سمیرا و گفته شما نظر یعنی مردم اهمیتی برای ما ندارن، در صورت پرسش و خواستن توضیح و مخالفت حذف میشن و ما مسئولین در قبال اونها مسئولیتی نداریم. احسان هم گفته موضوع شما بزن یا شما نزن نیست، مسئله خوی دیکتاتورگونه مسئولین کشور در مواجهه با نظرات مخالف و نظرات مردمه که یکی میگه شما نزن اجباری نیست و دیگری مردم رو به سکوت خطاب دعوت میکنه و به مردم میگه و به منتقدین میگه برو گم شو. اما جواد هم اشاره کرده به موضوع مهاجرت از ایران و گفته که من اصرار دارم بگیم فرار نگیم مهاجرت. چرا؟ چون ما از دست اینها فرار میکنیم و به خارج میدیم، ما در واقع گروگان این حکومت هستیم. حسین رزاق هم در توییتر خودش گفته وضعیت کشور از قرمز گذشته، اشاره است به وضعیت بحرانی کرونا در ایران و دیگه سیاه شده از دست بیمقدارهایی که پشتوانه چاکری برای مردم شاخ و شانه میکشند که شما نزن و از دست چاکر پرورانی که به دلگرمی همین متملقین سرنوشت مردم رو گروه لجبازی با دنیا کردن و زندگی مردم رو به نوعی به بازی گرفتن. احسان رمضانیان هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته تفاوت چندانی میان بروگمشوی اون آقای دیپلمات و شما نزن جناب سخنگو وجود نداره، هر دو حاصل یک نگاه هستن، نگاهی که ما رو به جای شهروند رعیت میبینه. آن تفرعنی که پشت این جملات هست روح انسان رو خراش میده. روژین هم در توییترش گفته که کجای راه رو اشتباه رفتیم که به جای پاسخگویی به مردم به اینکه چرا زدی، اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی، با وقاحت رسیدن به جایی که به ما میگن شما نزن اجباری نیست، زبانشان هم درازه.
گروهی از دانشمندان در جنوب سیبری با قرار دادن یک تلسکوپ زیرآبی در دریاچه بایکال قصد دارن کوچکترین ذرات هستی را ردیابی کنن. آنها امیدوارن با جمع‌آوری این اطلاعات از راز تکامل هستی و تولد و مرگ کهکشان‌ها پرده بردارن. بد نیست با این پروژه بیشتر آشنا بشیم.
اینجا دریاچه بایکال در جنوب سیبری است. این دریاچه قرار است برای مدتی میزبان یکی از بزرگترین تلسکوپ‌های زیرآبی نوترینو شود. دانشمندان انستیتوی تحقیقات هسته‌ای روسیه قصد دارند با فرستادن این تلسکوپ به عمق دریاچه بایکال کوچکترین ذرات جهان یعنی نوترینوها را ردیابی کنند. نوترینوها می توانند به مدت میلیون ها سال از سطح سیاره ها عبور کرده و بدون هیچ واکنشی مسافتی طولانی را طی کنند. این ذرات از سمت قطب جنوب و از فضا وارد زمین شده و سر از دریاچه بایکال در می آورند. نوترینوها حاوی اطلاعاتی درباره تکامل جهان در بازه زمانی بسیار طولانی هستند. مطالعه آنها می تواند به پیش بینی زمین لرزه ها و یافتن ذخایر معدنی هم کمک کند.
ما میتونیم با این تلسکوپ ذره‌ای رو پیدا کنیم که 3 میلیارد سال پیش به زمین سفر کرده. ما با مطالعه اون میتونیم هر چیزی که در مسیرش اتفاق افتاده و اطلاعاتی که جمع کرده رو کشف کنیم. ما حتی میتونیم در مورد نحوه شکل‌گیری و مرگ کهکشان‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنیم.
سیستم‌های آشکارساز تلسکوپ که به شکل توپ‌های شفافی است در اعماق 1 تا 1.5 کیلومتری دریاچه بایکال قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها نوری را که هنگام برخورد نوترینوها با آب تولید می‌شود ثبت می‌کنند. قرار گرفتن این تلسکوپ در دریاچه بایکال نسبت به دیگر تلسکوپ‌های مشابه مزیت‌هایی دارد. دمای این دریاچه در تمام سال 3.5 درجه سانتیگراد است و همین باعث می‌شود تلسکوپ در دریاچه دچار یخزدگی نشود. اطلاعات دریافتی از این تلسکوپ به صورت 24 ساعته و هر روز به آزمایشگاهی در ساحل بایکال فرستاده می شود تا در اختیار دانشمندان قرار گیرد.
دستگاه هایی که استفاده می کنیم در اندازه گیری اطلاعات هزاران برابر دقیق تر از دستگاه های الکترونیکی فعلی عمل می کنند. ممکنه یه روز همین دستگاه هایی که فیزیکدان ها برای ردیابی نوترینو ها استفاده می کنند مورد استفاده عموم هم قرار بگیره.
دانشمندان این مؤسسه قصد دارند بعد از پایان نصب و راه اندازی این تلسکوپ جمع آوری اطلاعات را به صورت آزمایشی آغاز کنند. این پروژه با مشارکت بیش از 10 مرکز تحقیقاتی در روسیه و چندین کشور اروپایی اداره می شود.
70 سال از مرگ خودخواسته صادق هدایت، نویسنده و مترجم ایرانی گذشت. یکی از پایه‌گذاران ادبیات نوین و داستان کوتاه. به همین بهانه به گفتگو می نشینیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، چرا آثار صادق هدایت اینقدر بر جریان روشنفکری و ادبیات ایران تأثیر داره؟
خب این به پاسخ به پرسش شما دلایل گوناگونی داره، چون میدونیم هدایت در واقع میتونیم بگیم با نفوذترین، مؤثرترین، پرخواننده ترین و همچنین نویسندگان معاصر ایران بوده و بر جریان روشنفکری و بر جامعه عام هم، جامعه عمومی هم تاثیر داشته آثارش و همچنان داره. و چرا که این چنین هست دلایل گوناگونی داره. توجه میکنیم که هدایت در بسیاری از عرصه‌ها پیشتاز بوده، بنیانگذار بوده. میدونیم که هدایت در مثلا ترجمه آثار نویسندگان اروپایی مدرن اروپاییان، چخوف، کافکا و غیره پیشتاز بوده، در گردآوری فرهنگ عامیانه پیشتاز بوده، در طنز مدرن فارسی مثل کتاب مستطاق و صاحب پیشتاز بوده. اما بیشترین تأثیر او از با واسطه بوفکور و مجموعه داستان‌های کوتاهش هست، مثل سقط خون، زنده به گور و دیگر مجموعه سگ بدگرد و غیره. در واقع میتونیم بگیم که هدایت در این حال انواع سبک‌ها مثل سورئالیسم، رئالیسم رو تجربه کرده در داستان فردا، مثلا که زیباترین داستان کوتاه ایران از رئالیستی هست. بعد بوفکور می‌بینیم که ترکیبی از سبک‌های گوناگون و بیشتر سورئالیسم و هدایت بنیانگذار ادبیات داستانی مدرن ایران هم هست. اما در این حال شاید یکی از دلایل اصلی تأثیر و نفوذ گسترده او که همچنان هم تداوم داره اینه که هدایت اون بحران‌های زمانه خودش رو دریافت. بحرانی که انسان ایرانی، روشنفکر ایرانی، هنرمند ایرانی در برزخ گذار از بستر سنت به تعرض تبیا، دگرگونی سنت، آمدن تجدد، تضادهای گوناگونی که وجود داشت، حاکمیت سیاهی و تقابل روشنفکر با حاکمیت سیاهی و دیگر این بحران‌ها رو به خوبی دریافت. و مهمتر اینکه در نه تنها اونا در آثارش بیان کرده، بلکه در ساختار آثار او خود این بحران تجلی داره. اصلا خود ساختار بوفکور بافت و ساختش بحرانی هست. این بحران خودش نشانه بحرانی است که وجود داره. و در این حال هدایت می‌دونیم که در نقد مذهب یکی از بهترین، به اصطلاح تیزترین کسانی بوده که مذهب رو نقد کرده.
آقای سرکویی، به مجموعی از ترین‌ها اشاره کردید در مورد صادق هدایت، با نفوذترین و پرخواننده ترین دو تا از این ترین‌ها بودن. چرا همچین نویسنده‌ای آثارش در ایران همچنان ممنوعه؟
هدایت چه در از دهنمون میدیم که هدایت بوفکور رو رفت هندوستان با خط نوشت و چون ممنوع القلم بود در اون زمان و بعد فوتوکپی کرد در چندین نسخه فرستاد برای دوستانش. هدایت از همون آغاز با سانسور روبرو بوده. در دوران شاه برخی از آثارش با سانسور روبرو بود، در جمهوری اسلامی هم که بسیاری از آثارش با سانسور روبرو از ممنوع القلم بوده، بعضش جزئی چاپ نداره، با تغییراتی چاپ شده. دلایل گوناگونی داره. یکی این که نگاه هدایت به دنیا هست، یکی هم خب به خصوص برخی آثار او مثل مثلا توپ مروارید، کاروان اسلام، البساط الاسلامی فی بلاد الفرنجیه یا درباره ظهور و علائم ظهور، اینها همیشه ممنوع بوده. در این آثار به خصوص هدایت با یک نگاه تیز و تندی مذهب رو نقد میکنه، خرافه های مذهبی رو نقد میکنه و در واقع میکوشه که این نقاب جدیت رو که برداره و اون وجه مضحک دین رو و خرافه های دینی رو نشون بده و به خوبی هم نشون بده. این یکی دلال ممنوعیت آثارش این بوده. و البته خود بوفکور هم سالها ممنوع بوده بعض موقع، چون که اصولا اون غرابت اون دنیا، اون بحران هایی که اون دنیا منعکس میکنه با مذاق حاکمیت های گوناگون به مذاق اونها خوش نمیامد.
فرج سرکویی ما رو همراهی میکرد، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. با پیشرفت فناوری ممکن است به زودی بتوانیم با طبیعت اطرافمان ارتباط برقرار کنیم. گروهی از محققین در سنگاپور موفق شدند الکترودهایی را به برگ و ساقه گیاهان متصل کرده و امواج الکتریکی با کیفیتی دریافت کنند. آنها امیدوارند کشاورزان از این طریق به سرعت متوجه مشکلات احتمالی در مزارع خود شوند. با توجه به تغییرات در آب و هوای زمین، این تحقیقات میتواند در آینده صنعت کشاورزی تعیین کننده باشد. گزارشی ببینیم درباره این نوآوری جالب.
با پیشرفت دانش و فناوری، حالا ممکن است گفتگو با طبیعت به واقعیت تبدیل شود. گروهی از محققین در سنگاپور روشی برای ارتباط با گیاهان پیدا کردند. آنها الکترودهایی تولید کردند که میتواند امواج الکتریکی طبیعی در گیاهان را کنترل کند. آنها موفق شدند با استفاده از این فناوری برگهای این ونوس مگسخار را حرکت دهند. این گروه از محققین امیدوارند کشاورزان از طریق الکترودهای متصل شده به گیاه متوجه مشکلات احتمالی در مزارع خود شوند. این فناوری هنوز در مراحل اولیه است، اما محققین معتقدند میتوان به کمک آن در آینده گیاهان شبه روباتیک تولید کنند.
این ربات‌های طبیعی رو میشه با ربات‌های دیگه ترکیب کرد و سیستمی هیبرید به وجود آورد. و اگر روزی به این نوع بازوی روباتیک نیاز داشتیم، میتونیم از طبیعت بگیریم، استفاده کنیم و بعد دور بندازیم.
مدت هاست که دانشمندان از وجود امواج الکتریکی بسیار ضعیف در گیاهان با خبرند، اما تا کنون اتصال سنسور به گیاه مشکل بوده است. حالا این گروه از محققین برای اتصال الکترود از ترموژل استفاده می‌کنند، ماده‌ای که در دمای پایین مایع و در دمای اتاق به ژل تبدیل می‌شود.
میتونم ژل رو به راحتی روی پوست ناهموار و حتی پرزدار گیاهان بذارم. اینطوری از همه بافت‌های گیاهی سیگنال‌های با کیفیتی دریافت می‌کنم.
پیش از این نیست، در سال 2016 میلادی گروهی از محققین موفق شده بودند به برگ‌های یک اسفناج سنسورهای متصل کنند. این سنسورها در مواجهه با مواد منفجره در آب پیام هشدار می‌دادند. با توجه به تغییرات در آب و هوای زمین، این نوع تحقیقات می‌توانند در آینده صنعت کشاورزی تعیین کننده باشند.
تعطیلی تیم ملی فوتبال زنان ایران دو ساله شد. 20 فروردین ماه 1398 بود که تیم ملی فوتبال زنان ایران برای آخرین بار به میدان رفت. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت میکنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، چرا فوتبال ایران تیم ملی زنان نداره؟
درود رویا. تیم ملی فوتبال زنان ایران دو ساله که اصلا وجود نداره، یعنی بعد از مسابقات مقدماتی المپیک این تیم نه اردویی داشته، نه مسابقه‌ای برگزار شده و نه حتی سرمربی داشته، هیچی. و بعد فدراسیون جهانی فوتبال هم ایران رو از رنکینگ خودش خارج کرد. اینانی که وقتی فوتبال زنانش تشکیل شد یک دهه قبل تونست در رنکینگ فیفا حتی به جمع 40 کشور برتر جهان برسه، بالاتر از بسیاری از تیم‌های اروپایی مثل ولز و اسلوونی که الان اصلا دست نیافتنی‌اند. هنوز برخی تیم‌های زنان آسیا هم شکل نگرفته بودن، قوام نداشتن. فوتبال زنان ایران حضور داشت و در روند پیشرفت بود، اما حالا حتی جایی در رنکینگ فیفا هم نداره و تأسف‌آوره که در انتخابات فدراسیون فوتبال یک نفر میاد به عنوان سرمربی زنان رأی هم میده، یعنی فقط به عنوان ابزار برای انتخابات و رأی آوردن یادشون میفته که تیم ملی فوتبال زنان هم اگرچه وجود نداره اما میتونه وجود داشته باشه. به هر حال حالا که جام ملت‌های آسیا هم نزدیکه، این نگرانی وجود داره که این رکورد تأسف‌آور به 3 سال افزایش پیدا بکنه و فوتبال زنان ایران در حالی که لیگ خوبی داره، بازیکنان بسیار خوبی داره و علاقمندی زیادی هم در سطح جام پدید اومده، متأسفانه وجود خارجی در حال حاضر نداره.
مهدی، اشاره کردی به فدراسیون فوتبال. رئیس این فدراسیون در پاسخ به انتقادات درباره انتخاب سرپرست تیم ملی گفته با چندین چهره ملی مذاکره کردن اما هیچ کس به این سمت رو قبول نکرده. چرا؟
خیلی توجیه عجیبیه، چون شدت نارضایتی ها، اعتراضات و انتقادات بسیار گسترده بود و انتقادات بر اینه که اصلا آقای خورشیدی رو کسی نمیشناسه. یعنی اگر فرض کنیم 200 چهره موجه فوتبالی با تجربه رو هم بخوایم روی کاغذ بیاریم، باز نوبت به مجتبی خورشیدی نمیرسه. اصلا سابقه سرپرستی نداره، در کدوم باشگاه در کدوم رده او سرپرست بوده که بخوایم بر اساس تجربیاتش بگیم حالا میتونه یا تیم ملی فوتبال ایران رو سرپرست میکنه. و به نظر میرسه آقای عزیزی خودم فقط داره توجیه میکنه، حتی اسم نیاورده که اون چهره های ملی کیا هستن. پرویز قلیچخانیه، علی داییه، علی کریمی، چه کسانی؟ فرض کنیم که حتی اونها هم نپذیرفتن، به هر حال انقدر سرپرست موفق در لیگ و در لیگ های پایین تر رده های مختلف سنی فوتبال ایران داشته که نوبت به مجتبی خورشیدی نرسه. او صرفا اون چه که رسانه ها می نویسن بر اساس رابطه قدیمی دوستانه تصمیم گرفته که در اصطلاح رفیق خودش رو سرپرست تیم ملی کنه، که انتخاب بسیار غلطیه.
اما از فوتبال که بگذریم، رقابت‌های گزینشی قاره آسیا برای المپیک در کشتی به میزبانی قزاقستان در حال برگزاری مهدی، آیا نتایج نمایندگان ایران تا این لحظه از رقابت‌ها راضی کننده بوده؟
خب کشتی فرنگی به پایان رسید. ایران 3 وزن رو در مسابقات جهانی سهمیه گرفته بود و 3 وزن دیگه باقی مونده بود، چون المپیک کشتیش 6 وزنه. از این 3 وزن حسین نوری متاسفانه در حالی که 4 امتیازم گرفته بود از حریف چینی، که خب چین هم در سنگین وزن آسیا اصلا صاحب سبک و صحبت نیست، اما یه فیلم سرپا خورد، 4-4 ناباورانه باخت، سهمیه رو از دست داد. اما رضا گرایی مثل برادرش سهمیه گرفت و محمد هادی ساروی هم به همین ترتیب. فقط یک سهمیه کشتی فرنگی میخواد که موند برای مرحله آخر، که مرحله جهانیه و بسیار سخت در وزن 87 کیلوگرم.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
تغییرات آب و هوایی و گرم شدن آب دریا در نزدیکی خطوط استوا باعث از بین رفتن مرجان‌های دریایی و مهاجرت نیمی از آبزیان این مناطق به سمت آب‌های معتدل‌تر شده است. در کوبا گروهی از دانشمندان در تلاشند با تحقیق در مورد گونه‌های سازگار با محیط‌های دریایی گرم به این زیستگاه‌های طبیعی جانی دوباره ببخشند. گزارش ببینیم در این مورد.
اینجا دریای کارائیب در نزدیکی خط استوا است. با بالا رفتن دمای آب، مرجان‌های درخشان رنگ و رنگی که در این منطقه زندگی می‌کنند کم کم به اسکلت‌های سفید مرجانی تبدیل می‌شوند. خطر از بین رفتن این زیستگاه طبیعی باعث شده هر سال از تعداد ماهی‌های گرمسیری و دیگر موجودات دریایی هم کاسته شود. تحقیقات نشان می‌دهد بعد از افزایش دمای آب دریاها در 40 سال منتهی به سال 2010، تعداد کل گونه‌های موجودات دریایی در آب‌های آزاد تقریباً نصف شده اند. با اینکه زندگی دریایی در این سواحل تحت تأثیر عوامل زیادی مثل سید بی‌رویه گونه‌های گرمسیری بوده، اما مطالعات اخیر ثابت می‌کند که ارتباط زیادی بین کاهش گونه‌های مختلف آبزیان و افزایش دما وجود داشته است.
من فکر می‌کنم این مسئله نگران کننده است، چون دوره زمانی که این تحقیق مورد بررسی قرار داده واقعا طولانی نیست. اگه بخوایم تاریخ زمین شناسی رو برای تغییرات تنوع‌های زیستی بررسی کنیم، این دوره 40 ساله عین یک چشم به هم زدنه.
دانشمندان میگویند با گرم شدن آب دریاها برخی از گونه‌ها به سمت آب‌های خنک‌تر مهاجرت کرده‌اند، اما این مهاجرت تنها برای موجوداتی است که می‌توانند حرکت کنند. جابجایی برای گونه‌های ثابتی مثل مرجان‌ها امکان پذیر نیست.
حالا سوال مهم برای دانشمندانی که در مورد صخره‌های مرجانی تحقیق می‌کنند اینه که آیا صخره‌های مرجانی به عنوان یک اکوسیستم و مرجان‌ها به عنوان یک گونه از جانداران امکان جابجایی دارند؟ آیا اونقدر سریع هستند که بتونن با تغییرات آب و هوایی خودشون رو وفق بدن؟
مهاجرت ماهی‌ها و دیگر جانداران دریایی به سمت آب‌های معتدل‌تر علاوه بر اکوسیستم‌های مرجانی می‌تواند بر صنایع ماهیگیری و گردشگری هم تأثیری مخرب داشته باشد. 4 سال پیش کوبا اولین مزرعه صخره‌های مرجانی را افتتاح کرد تا در مورد انواع موجودات دریایی سازگار با آب‌های گرم تحقیق کند. محققین در کوبا قصد دارند موجودات دریایی را به صخره‌های مرجانی رها شده بازگردانند و آنها را به پناهگاهی برای آبزیان دریایی تبدیل کنند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
شوک کرونا به ایران، عنوان گزارشی در روزنامه همشهری که روزنامه نوشته شیب سعودی بیماری ناشی از کرونا، ناشی از ابتلا به ویروس کرونا همه مراکز استانهای ایران و کلان شهرها رو قرمز کرده، یعنی وضعیتی که خود وزارت بهداشت به ستاد ملی مقابله با کرونا رنگبندی هایی که انجام داده بودن حالا در وضعیت قرمز هستن. تمام مراکز استانهای ایران و از جمله شهر تهران به عنوان پایتخت. علاوه بر این چند مقام وزارت بهداشت از جمله خانم مینو مهرز و همچنین یکی دیگر از اعضای ستاد ملی کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفتن که در برخی از شهرها وضعیت از قرمز هم گذشته و به سمت سیاه در حال حرکت هست که دیگه در واقع کشتار کرونا و جانهایی است که کرونا در این شهرها میگیرد. در حال حاضر به گفتی آقای پیام تبرسی که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران هست، وضعیت به سمت جانباختن روزانه 500 تا 600 نفر پیش میره. ایشون گفته که این بی تردید اتفاق میفته، منتها این مقام بیمارستان مسیح دانشوری گفته که حالا مقام های ستاد ملی مقابله با کرونا و دیگر مقام های جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت و دولت باید در فکر باشن اقداماتی انجام بدن که شمار جانباختگان به بیش از 1000 نفر در روز نرسه. اما روزنامه فرهیختگان با این نقشه به سراغ موضوع کرونا رفته، همه ایران قرمز و انگشت اتهام این روزنامه به سوی شخص حسن روحانی هست به عنوان رئیس دولت، رئیس جمهوری اسلامی و کسی که ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس نظرات او تصمیم میگیره. این روزنامه نوشته که حسن روحانی علاوه بر این که باید عذرخواهی بکنه، باید پاسخگوی این جانهایی باشه که در حال گرفتن هست. البته اشاره‌ای نکرده روزنامه فرهیختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد که علی خامنه‌ای هم در واقع در ویدئویی که سخنرانی ویدئویی که داشت در چشم مردم نگاه کرد و گفت که اجازه خرید واکسن کرونا به ویژه از آمریکا و انگلیس رو نمیدم و ممنوع هست و وعده دادن که واکسن کرونا داخلی تولید خواهد شد. مقام‌های دیگری هم از جمله در ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کردن، در کمیته علمیش البته گفتن که واکسیناسیون دستی کم از مهر ماه آغاز خواهد شد، واکسیناسیون همگانی. روزنامه فرهیختگان نوشته که این باری به هر جهت است، منتظر هستن هر از چندی یک واکسنی چند دوزی از جایی بیاد که اصلا جز به واکسیناسیون به حساب نمیاد. واکسیناسیون زمان بندی داره و در یک زمان باید انجام بشه و میزان واکسن های روزانه باید بالا باشه تا بتونه زنجیره کرونا رو بشکنه. روزنامه دیگری در این زمینه گزارش داده، روزنامه اصفهان امروز هست، نوشته تست مثبت کرونا در اصفهان 5 برابر شده در یک روز، یعنی روزانه. پیشتر روزانه 300 نفر تستشون مثبت میشده در اصفهان، حالا 1300 نفر مثبت میشه که به هر حال شماری از اینها کارشون به بیمارستان کشیده میشه. و نکته دیگری در گزارش روزنامه اصفهان امروز آمده این هست که نوشته شمار تدفین جانباختگان به طور کلی در آرامستان‌های کشور 3 برابر شده که نشون میده که شمار جانباختگان بسیار بیشتر از اونی هست که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام میکنن. روزنامه کارون هم نوشته که پیدا کردن تخت خالی در بیمارستان های خوزستان بسیار دشوار هست و اغلب بیمارستان ها ظرفیت پذیرش بیماران کرونا رو ندارن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.